خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون به یه تصمیمی رسید که آخرین فراز بحث مقدمه قیصری است. در اینجا ایشون بحث میکنن که اولیاء الله پیامبران یک رفتارهای عادی دارند که اینها مطابق تقدیر ازلی است. به این معنا که تقدیر ازلی طبق بیان عرفا حاکی میشه از اون اقتضایی که عین ثابتشون داره در مقام اسماء و صفات. یه خرق عادت هایی هم دارن که این خرق عادت ها همونیست که در اعتبارات ما بهش معجزه میگیم. میگن اینها متعلق میشه به قدرت الهی و کأن در این موارد اسم قادر میاد و جلوی اقتضاعات اسماء دیگر رو میگیره. اگر بخوایم به بیان دیگری بگیم، بحث سلطنت اسماء بر یکدیگر این ثابت، مثلا فرض کنید انسان آتش که در حقیقت حد اسمی از اسماء الهی است، اقتضا و تقدیر ازلی سوزاندن. این عین ثابت انسان و عین ثابت آتش اقتضاشون اینه که اگر اینها کنار هم قرار گرفتن بسوزن. اما در موردی، در جایی اسم قادر میاد و مانع از این تقدیر ازلی و اقتضا میشه. پس خرق عادت هم در لسان اولیا، در لسان عرفا به این نحوه باز هم بازگشتش به مقام واحدیت. البته از ازل این مقدور بوده، نه اینکه این مقدور اسم قادر نبوده، الان شده. و ولی سنتی نبوده، سنت خداوند این بوده که این عین ثابت این اقتضا رو داشته باشه، اون عین ثابت این اقتضا رو نداشته باشه. این نکته اول. نکته دوم میفرمان حالا همین اگر از اولیاء الله خرق عادت سر بزنه بهش میگن کرامت، ولی ممکنم هست از اولیاء الله سر نزنه، صاحب نفوس قویه‌ای که در اصل فطرت یک همچین نفوسی دارند بتونن یه همچین کاری رو انجام بدن و بتوانن به اقتضای اسم قادر جلوی برخی از عادات الهی رو بگیرن، عادات متعارف رو بگیرن. اما اصطلاح کرامت رو برای اون دسته از خرق عادت ها به کار میبرند که منتسب به اولیاء الله باشد. خود این کارهایی که غیر اولیاء الله میکنن و خرق عادته، گاهی اوقات خیره، گاهی اوقات شره. اگر خیر باشه، این کسانی که این کارا رو انجام میدن مؤمنین هم. اما اگه نه، اینها شر باشه، این کسانی که این کار رو انجام میدن اینها شاطر هند. شاطر با ته دستدار یعنی کسی که باهوشه ولی خبیثه، هم دوها داره هم خباثت. این معاصل بحث. پس خرق‌عادتی واقع میشه، یا از انبیاء و اولیاء که کرامت و معجزه است، یا از غیر اوناست. اولیاء هم تعریفش رو گفتیم، یعنی کسانی که وارد مقام واحدیت شدند، اتصال برقرار کردند. اما ممکنه یک کسی نه، یه همچین اتصالی هم برقرار نکرده. این هم ممکنه این کسی که این کارو میکنه این خرق عادتش خیر باشه، ممکنه شر باشه. که سحره، البته سحره غیر از این کسایی هم که چشم بندی میکنن، چشم بندی یک در حقیقت عملکرد مکانیکی است در دایره مادیات. مثلا فرض کنید شما تصور میکنید که این، در حالی که تصور میکنید مثلا این یک شیء رو از زمین بلند میکنه، آتشی رو میاد، ولی در حقیقت این استفاده از یک امور فیزیکی و مکانیکی کرده که اون لحظه برای شما مغفوله. امثالش هم زیاده، به خصوص الان که فیلماش هم اومده زیاد میشه دید. اما نه، مراد اینه که واقعا تصرف بکنه و واقعا در عالم تصرف بکنه، یعنی سنتی رو جلوش رو بگیره، نه اینکه چشم بندی کنه. بعدشون مرحله بعد میگه البته همین هم که شاطر هستند، اینها ممکنه دنیا به کامشون باشه، ممکنه اسباب خارجی فراهم باشه و صاحب قرن و روزگار خودشون بشن، اینقدر باد به پرچمشون بخوره که مردم هم دنبالشون را بیفته. چون هر ادعایی به شرطی که صاحب ادعا روی ادعاش استقامت به خرج بده، ادعا دنبالش را بیفته. بالاخره یه ادعایی هستن که دنبال هر ادعایی را بیفته. و ممکنه باش البته گران سعده نشه، کمککاری بر طرف پیدا نشه و این به اون نقطه نرسه. عبارتمونو ببینیم، بعد یه برگه ای هست که این عبارت مال امامه در رابطه با نبوت، اون رو میخونیم. تصمیمون کلن خرق عادت، الان در اینکه خرق عادت چه انهای خرق عادت داریم نمیگیم، خرق عادت ها رو با توجه به فاعلش تقسیم بندی میکنیم، ولی خود خرق عادت الان نه در این مقام نیست، چون میتونه خرق عادت تقسیم به ذات بشه، تقسیم متعلق بشه، ایشون الان تقسیم بندی به نسبه به فاعل داره انجام میده. لابد ان تعلم که ان العاده التي لهم، عادتی که برای انبیاء و اولیاء هست، این عاداتشون، زندگیشون، قامشن، غذا میخورن، تمشیف الاسواق، این که بین مردم هستند، نیازهای روزمره دارند، تو اولیاء الله بالاخره از اینجور کارها هم دارند، این متعلقتون به تقدیر الازلی الواقع فی الحضرت العلمی است. این تعلق داره به تقدیر ازلی که در حضرت علمی واقعه. حضرت علمی واقعه یعنی چی؟ یعنی اون تقدیری که در مقام واحدیته و برمیگرده به اقتضای عین ثابت. الجاری علی سنت الله تعالی، اقتضای عین ثابت آب نمناکیه، اقتضای عین ثابت آتش سوزاندنه، این مربوط عادت. و خرق العاده، یا بخونیم خرق العاده اگه هنه رو بیاریم، یتعلق بالقدرت الالهیه. اما در بعض جا اسم قادر میاد و جلوی اقتضای اسماء دیگر رو میگیره، این متعلق به قدرت، متعلق به تقدیر جاری علی السنه نیست، اون سنت جاریه احیان ثابته و مظاهرشون و اقتضاعاتشون نیست. بله
اولش
شهم نداشتیم ما شما دهم داشتیم. حالا اینجوری که ما گفتیم بهتر.
اگر اسمش
دستور بود باشه شرطش داره. نه اون مال در مورد خرق عادات حالا میرسی. و امکان عیزن البته همینم مقدور در ازل بوده، یعنی اینجور نیست که اینها در ازل که در اسم الهیست معلوم نبوده، نه اینم مقدور بوده، ممکنه مثل خواهی مقدرن فل ازل، که اگه مقدر باشه یعنی این همینم که این این ثابت تا اینجا میاد اینجاشو عمل نمی کنه خود اینم تقدیر شده بوده، ولی اگه بگیم نه مقدور در ازله، یعنی این که همین هم به معنای مقدور این مقدر، یا بگیم نه اصلا در حوزه قدرت الهی بوده از ابتدا که این اسم قادر در این جور جاها اقتضا. و امکان عیزا مقدورا فی العزل وقوع هازل خرق من الانبیا بذالک، این که به وسیله قدرت الهی انبیا چون این خرقی رو انجام بدن خود این هم مقدور بوده. به نظرم مقدور رو ولو اون که به معنای مقدور باشه مقدر نباشه باز به معنای مقدر بگیریم بهتره. خب بنویسیم در حاشیه‌اش لکن لا علی السنه و خرق العاده یتعلق بالقدرت الالهیه. حالا از اینجا شو بده خطتون افتاده یتعلق بالقدرت الالهیه لتقدیر الجاری علی السنه و امکان ایزن مقدورن فی الازل وقوع و... که من گفتم این مقدرن باشه که با وقوع هم بهتر میسازه، مقدرن یا مقدورن فل ازل وقوع و هازه الخرق من الانبیا، از ایجاش داره دیگه وقوع و هازه الخرق من الانبیا بذالک. حالا این میشه بذالک اینجا میخواد یعنی بالقدرت الهیه، یعنی از ابتدا تقدیر همین بوده که آب در اینجا خیس بکنه از اینجا به بعد غرق نکنه موسی رو، آتش تا اینجا بسوزونه از اینجا به بعد ابراهیم رو نسوزونه، ولی این لا لکن لا علی السنه، این مطابق سنت یعنی مطابق اقتضای ذاتی این ثابت آب و آتش نیست، این مطابق بل اظهارن للقدره است. یعنی به عبارت دیگه میگن از ابتدا تصمیم این گونه بوده که این آتش که این ثابتش مثلا فرض کنید این ثابت اسم فلانه، این از اینجا تا اینجا میسوزونه، این لحظه آنما ابراهیم رو نمیسوزونه بعدش دوباره میسوزونه، اما این خط سنت الهی و اقتضای طبیعی آب نیست که غرق نکنه، آتش نیست که نسوزونه، این اظهار قدرته، این قدرت به تجلی اسم قادره که میاد جلوی این سلطنت اسم در لحظت ما میگیره. خب و هوه و این خرق عادت قد یست رو من الاولیا، گاهی از اولیا سر میزنه، فیوسم ما کرامتن، چرا انبیاء دیگه نیورد؟ به خاطر اینکه گفتیم همه انبیاء ولی هم به ذات اولیاء میگه اونام شامل میشه. لقد یشتر من اصحاب نفوس القویه من اصل الفطرت، اینا یاد که از اصل فطرت نفوس قوی دارن، اصل فطرت این از ابتدا خلق قویه یک روح متمایزی داره، انسان ها بعضی هاشون میبینید آدم های ضعیفی هم بعضی ها نه، انسان هایی هستن دارای قدرت روحی قوی. و این لم یکون اولیاء، اینا اولیا نیستن، اولیا با تعریفی که بیان میکنن یعنی کسی که وارد مقام واحدیت شده باشه که سمعش سمع الهیست بسترش بستر الهیست، این نشده، این تبدیل به یک اسم نشده خودش، ولی توانایی رو داره که در برخی از جاها خرق عادت کنه به چیز اظهار اسم قادر، این میتونه در یک جاهای این ثابتش این توانایی رو داره که جاهای خرق عادت کنه. و هم علا قسمه، این دوتاست، اما خیرون به تب او شریر، یا خیره یا شریر، اما خیرون به تب او شریر. احسن. ول اولو اگه خیر باشه این وصل الى مقام الولایه تا اون اولی، و اگرم نرسه و این لم یسه فهوول من الصلحاء المؤمنین المفلحین، کسایی هم که به فلاح رسید. اما اگه نه شریر باشه، تا آقای صاحبی تشدید هم روش میذاره شریر، خیلی باید بگه شرور باشه، این خبیثون ساحرون شاطر، شاطر نداری؟ بس نون از کجا میگیری؟ و شاطر داره عباره ولکل من هما التصرف فی العالم، هر کدوم از اینا قدرت تصرفی در عالم داره. اینو نکته رو بگم، این تطمیم مثلا بعضی از نسخ نداره، برخی از نسخ این تطمیمی که الان داریم میخونیم رو نداره، اما الان این نسخه داره. خب این شاطر سایر خبیث که به اون تشدید شریرم باید گرفتار بشه، این انساعدت هم الاسباب الخارجیه، اگه اسباب خارجیه با اینا مساعدت کنه، اینها استولو علا هاز العالم، اینا مستولی بر عالم میشن، استیلا پیدا بکنه. و سار هر کدام از اینها کل من هم ساح و سار کل من هم ساح و قرنه ای و زمانه ای به حسب دولت ظاهره، بله به حسب ظاهر اسکندر میشه صاحب روزگار خودش، چنگیز میشه صاحب روزگار خودش، حالا بله میتونه باشه، حالا ما به حسب ظاهرش داریم. البته این حالا خرق عادت اونا کرده نه، نه بحث دیگه یا نه کاری نداریم، حالا واقعا خرق عادت شده در مورد اسکندر یا نه اونا خرق عادت نبوده، فرض کنیم با خرق عادت رفته باشن جلو. اما نه و ان لم تساعدهم اسباب، حالا روشون میگن به هر دو بزنیم، هم به خیرین هم به شرورها ممکن، اگرم نه مساعدش باشون نکنه اسباب، و این لم تو ساعد هم الاسباب لم یحصل لهم ذلک، گفت نوبت به اولیا که رسید آسمان تبعید نشد. به این بند خدا که مثلا فرض کنید که یکی از این مؤمنین یا یکی از شرور حالا به هر علتی باید برجمش نخورد. بعد یه سوال مطلبی رو میگه که مطلب حضرت آقای شیخونا رو اینجا درست کنه، و اون که آقا البته همه اینا به نوعی کماله و این کمال استفادهش در شره، و الا همونی هم که به نوعی توان خرق عادت داره یه کمالیسته، چون کماله خود این هم از ناحیه الهیست، مثل بحث فلسفه شروع که یه بحثی دارن که شر داره که آجی هم میگه از شر را عدامون فکم قد زل من یقول بلی از دانسون محرمن، این بحث هم هست که اینجا این قدرتش که کمال اشاره استفاده او رو در بد به کار میبره، بعد میگن الا انه یه اضرابیست، الا انه منه یه اضراب دیگه، یعنی ولی ولی انهم به ای شیء اشتغلوا کانوا فیه بالکمال، به هر چیزی که اشتغال پیدا کنن تا تعمیرن تا نهایت برسن، بلا کمال الا لله وحده، ولی این کمال هم بالاخره از نهایه الهی تمام. بعد می فرماید هازا آخر ما عرضنا بیانه من المقدمات و بعدو فلنشرع فی بیان اسرار ما تزمنه الکتاب و الحمد لله الكریم الوهاب و السلام على من بین المرجع و المهاب و على آله و اصحابه خیر الآل و اصحاب. اینم قد فرمودند بل اصاله علی القاعده. خب این بحث از این مطلب، یه مطلبی رو اینجا حضرت امام دارن، اینم ببینیم که حالا امروز حالا ببینیم اول عبارت امام بعدش بزنیم. می فرماین که اعلم ان العبد سالک الالله به قدم به قدم العبودیه، عبدی که سلوک میکنه به سوی خدا با قدم عبودیت، اذا خرج من بیت طبیعه، اون به قدم متعلق به سلوک، اگر از بیت طبیعت خارج شد در حالی که مهاجرن الالله، خب خروج که پیدا کرد چی میشه؟ وقتی خروج پیدا کرد مثل قطره ایست که به دریا میرسه، قطره که به دریا میرسه تمام تعیناتش رو از دست میده. و جذبه الجذبات الحبیت سریت العزلیه و احرق تعینات نفسیه به قبسات نار الله من ناحیت شجرت الاسماء الالهیه، همش یعنی وارد واردیت شد. حالا به تعبیر عرفانیش بیان کردم، اینم یه دفعه دیگه اشاره کردم براتون تو روز آخره، اینم بگیم بعدن ایکال به بعد نشه. ادبیات هر کدام از این مکاتب با هم متفاوته، مثل بسیاری از مکاتب فلسفی امروز غرب هم هست. مثلا فرض کنید اگزیستانسیالیست ها فقط وقتی می نویسن به رمان بیشتر می نویسن، برخی مکاتب شعر می نویسن. این مکاتب اگر ادبیات های مختلف دارن، اینو نباید بگید این چه نحوه نگارشیست. باز تو پرانتز عرض کنم یکی از محققین اخیراً یه بحثی در مورد قرآن داره که میگه قرآن یکی از معجزاتش اینه که درباره هر موضوعی که وارد میشه مطابق با اون موضوع ادبیاتش فرق میکنه. یعنی مثلا وقتی وارد بحث دین میشه، اذا تداینتم به دینین، اونجا دیگه ضمائر میره کنار، همه اسم ظاهر میشه، دیگه مجاز میره کنار، همه چی در اونجا مسائل حقوقی میشه. انگار ادبیات ادبیات یه سخت تعبیر میکنه، میگه ادبیات سختیه، یه ادبیات انگار یه قانونگذار سختی داره میگه. و هم کل ایام و منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله و لا واسعه علیم. خیلی اونجا دیگه مثل الله نور السماوات و الارض مثل نوره ای که مشکاتل نیست، اومدن گفتن مثلا تعدادی هم از 20 و 30 و مثلا موارد مختلف داره استقصا کردن. اگه کامل باشه استقصا حرف جالبیست. میگه وقتی وارد مسائل حقوقی میشه ادبیات ادبیات سبتیه، وقتی وارد مسائل عرفانی میشه یه ادبیات میشه عرفانی، وقتی وارد آیات الاحکام میشه ادبیات حکمی میشه، وارد مسائل تاریخی میشه ادبیات تاریخی میشه. هر جا که وارد هر حوزه میشه نوع بیان قرآن با اون مطلب عوض میشه. من فقط نقل ادعا میکنم، جای خودش باید بررسی بشه، یه بارم کلش رو نگاه بکنیم ادعای درست نیست یا نه. یکی از بحثای بله خواستم بگم میگفتم، اما این معاصر زنده است. اما این بحثش رو مال آقای مادیخواه، چیزی نداره، پنهانی نداره، آقای مادیخواه که تو بحثای قرآن نوشته ایشون میگفت، این حالا جای خودش درست یا غلط باید خودش رو بررسی. لذا این ادبیات اینجا که میبینید یه ادبیات واژه ها همینجور اسرار الالهیت سریت الهبیه میشه، این نوع ادبیات عرفاست. حالا چرا این گونه می نوشتن؟ شما اینو برگردونید بیاریدش به ادبیات فلسفی خشک مشا، اصلا از فضای خودش خارجش کرد. یا همینطور ادبیات صدرایی، ادبیات فلسفه صدرایی، ادبیات خشک مشایی نیست، سبکش نه به این نوع شیرینی ها یا مثلا متنتن های عرفانیست، نه به اون خوشی مثل از تحصیل مثلا شیخ الرئیس که مثلا شما اونجوری کتاب بذارید که دونه دونه انگار دارید قضایه های فیثاغورس و تالس نویسید، انقدر خشک مشایی دیش داره هر کدومشون. یا حتی مثلا شیخ اشراق میدید یه سبک دیگه از ادبیات داره، تناسب ادبیات هر علم با خودش رو نباید دال بر ضعفش گرفت، نباید دال بر قدرتش گرفت. خیلی وقت اینا مثلا عمدتاً بحثشون وارد شعر که میشه، به نوعی مثلا میبینید مولانا چندان کتاب عرفانی که ننوشته، ولی یکی از پایه‌گذارای یه مکتب ایناست، تو سبک دیگری نشر میکنه. حالا عبارت امام رو ببینید، خب هر کسی که وارد میشه و تعینات نفسیه رو به قبسات نار الهی قبسه، یعنی به یه شعله از نار خداوند میره، خب این فرد فقط یتجلا وارد واحدیت شد، یتجلا علیه الحق و تجل الفعلی نوری اول ناری اول برزخی الجمعی. این فرد وارد واحدیت میشه، بستگی داره مظهر کدام اسم بشه. یه وقت مظهر اسماء لطفه، یه وقت میره خودش تبدیل به یه اسم ناری میشه، اسماء قهری میشه، یه وقت هم نجامه میشه حسب مقامه ای فل حضرت الفیض الاقدس. حضرت الفیض الاقدس اسم دیگه واحدیته. ففیازت تجلی یرد، در اینجا که رسید میبینه به عین مشاهده من منتها نهایت عرش شهود الى غایت قصواقی بالوجود تحت اثار تجلیات الفعلیه همه رو میبینه. یعنی باز معنای یه خط، یعنی این که از این ور هستی تا اون ور هستی، از بالای مقام واحدیت تا کف مقام ماده همه رو که زیر اثار هستند میبینه. اما این سطر سطر مادی نیست، سطر نوریست. سطر نوری یعنی چی؟ یعنی بعضن میشه گفت ما شعله را از حوصله گمنام کرده ایم، بعضی چیزا از شدت وضوح دیده نمیشه. خب این آدم قیفنی، این میشه این عالم در تجلی ظهوری. قیفنی این العالم فی تجلی ظهوری اندهو فنا پیدا میکنه. این عالم، این عالم این این ثابت عالم که در حقیقت این اون خارجیت عالم، این خارجیت عالم در تجلی ظهوری در نزد او فنا میشه. خب حالا اگر این لحظه‌ای بود برمیگرده دوباره سر جا اولش. یادتون باشه اینو بعد بحث‌های قبلی تو دو سه تا فصل قبل دیدیم که بعضی وقتا اینها یه رشحاتی است، بعضی وقتا اینا تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به آرام آرام ملکه او، تبدیل میشه به سکینه او، اصلا این در اون مقام تمکن پیدا بکنه. اذا تمکن فی المقام و استقام و استقامتن به خرج داد و زهب انو تلوون یا تلوین لحظه‌ای باشه لحظه‌ای نباشه یسیر و شهود تحققن فی حقه، شهود در حق او محقق میشه. به اینجا که رسید یسیر و یسیر الله سمعه و بسره و یده کما فی الحدیث و هازا حقیقت و قرب نوافه. اینجا فیسیر العبد مخلعا به خلعت الولایه، اینجا ولی میشه. فیکون حقا فی صورت الخلق، حق نمید خداسان، نه اسم الله، یه اسم اللهی میشه که البته روی زمین راه میره. بله بله همش اسم الله. خب قبلش نه، قبلش این وقتی تو ماد زمینه، یه وقتی وارد واحدیت میشه. وقتی وارده که اسم الله نیست، وقتی وارده مظهره اونجا خودش میشه، اونجا وارد واحدیت که میشه خودش میشه اسم، یعنی متحد با اسمش میشه دیگه. اینجا اتحادش، اینجا اتحاد ظاهر و مظهر و اونجا اتحاد وجودی. خب بعد میفرماید فیض حرفیز باطن ربوبیه التی کنه العبودیه، ربوبیتی که کنه و کنه عبودیته در مورد این باطنش معلوم میشه. فیض و یسیر العبودیه باطن عبودیه، عبودیت باطنش میشه. الان این عبد در حالی که در کن ربه، یعنی چی؟ یعنی این فرد ظاهرش عبده اما مظهر ربه که اسمه، ولی اون وقت برعکس میشه، متحد میشه با اسم، لذا خودش میشه رب، اما این به ظاهر عبده. ماها حقیق الان ظاهرمون، الان واقعیتمون، اون چیزی که در ما تجلی داره عبدیتمونه، اما چون متحد با عالم مثال با عالم واحدیتی پس کنهمون ربوبیته. اما در رابطه با این برعکس میشه، این میشه واقعیتش الان میشه ربوبیت اما در یک لباس عبودیت، در لباس خارجیت تجلی میاد. و هازا اول منازل الولایه، این تازه آغاز راهه. و اختلاف الاولیا فی هازا المقام، و مقامات اخر عصب اختلاف اسمایی که در اونها تجلی کرده، نمیگه دیگه در اسما در مورد اولیا تجلی میکنه، اسما در رابطه با اولیا ظهور نداره، در رابطه ما اسم ظهور میکنه و میشیم مظاهر، اما اون نه، اون متحد با اسم میشه، متجلیه در اسم میشه. حالا ولی مطلق چیه؟ فل ولی المطلق من زهرت ام حضرت ذات به حساب مقام جمعی. دیگه حسلم اون صرف این از اینجا بعد عبارت رو نگاه بکنید، بحثشون اینه، میگن ولی مطلق همون پیامبر اسلامه که متحد میشه با اسم الله، لذا جامعه همه میشه، مابقی اولیا همه میشن مادون او. یه نکته بسیار مهم داره و اون اینکه در عبارت امام رابطه، این عبارت رو ببینید، ما اون قبلا که گفته بودیم شاهد بر ماست، رابطه این ثابت اسم الله که حقیقت انسانیه بود با مظهر خارجیش که حقیقت محمدیه بود و اسما که مظاهر اسم الله بودن، این رابطه رو تو اینجا پاراگراف خیلی خوب توضیح داده. به این معنا که اسم الله یه مظهر خارجی داره که حقیقت محمدیه باشه، یک سری مظاهرم در عالم واحدیت داره که اسماء دیگه باشه، لذا اولیاء الله میان متحد با اسماء میشن، ولی ولی مطلق متحد با اسم الله با حقیقت محمدیه میشه، لذا نسبت به اینها یک نحوه اشراف پیدا میکنه. هاذا دیگه وقت همون وقت گذشت، هاذا تمام کلام در این بحث. دیگه انشاءالله بعد از عید که علال قاعده قبل از مغرب هم بعد از عید ها جلسه همون تشکیل میشه و توجه به ساعت که میره، دیگه حالا چه کار بکنیم با دوستان مشورت خواهیم کرد انشاءالله. به خیلی سلام.